أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 17 که دیروز مباحثه کردیم، بعضی از فضلای درس گفتن که در مسئله قاعده اکراه، قاعده استرار چرا کار نکنم؟ با قاعده اکراه، قاعده استرار یا قاعده براءت میگه که فطریه برای این لازم نیست. اگر یادتون باشد مسئله 17 این بود که اگر کسی مکره شد خرج و مخارج یک کسی رو بدهد یا مستر شد که خرج و مخارج یک کسی رو بدهد، آیا زکات فطره این شخص که این مستره، این مکرهه خرج و مخارجش رو میدهد، آیا زکات فطرش هم باید بده یا نه؟ مرحوم سید گیر در مسئله بودن، اگر یادتون باشه قضا با اشکالونون عدم صدق ایلوله و امثال اینها از مسئله گذشته. و ما طبعا لمحشین بر عروه گفتیم که این صدق عیال می کند و چون صدق عیال می کند باید فطریه او را بدهد. اگر یادتون باشد دیشب مطالعه کردید از فرمایشات مرحوم سید هم فهمیده می شد که ایشون اشکال که داشتند برای خاطر این بود که صدق ایلوله بر این می کنه یا نه. اگر یادتون باشد عبارت مرحوم سید در آخر کار این بود لعدم صدق العیال، چون صدق ایلوله نمی کند بنابراین بر این فطریه لازم نیست. و ما در هر سه صورت گفتیم که صدق ایلوله میکنیم عرفاً، هم به مثال به مکرهش زدیم، هم مثال به مسترش زدیم. گفتیم مثلا یک کسی همسایش یا عموش داییش که واجبان نفقه نیستند، این خانه نشین شده، پیش کسا نداره، این اینا میاره تو خونه، اکراهن هم میاره اما چاره ای نداره. حالا یا برای خدا یا برای مردم، بالاخره مکره. گفتیم این صدق عیال میکنه، بر این باید فطریه رو بده. در هر سه سوره لذا نزاع ما بین مرحوم سید و محشین بر عروه این بود که اونها می گفتن صدق عیال نمی کنه، ما گفتیم صدق عیال میکنه عرفن، پس فطریش مال اونه. حتی مثلا اگر در خانشو پلوم کرده باشن یک کسی رو تو خونه با داشته باشن، در خونه مواظبت سیاسی از این بکنه، رفت آمدشو کنترل بکنه. گفتیم اگر راسی مدتها یک سال شش ماه این در این خانه باشد، صدق عیال میکنه و باید فطریه او را بده. مرحوم سید میگفتن برای اینکه صدق عیال نمیکنه، همه ی حرفا تو همین شهد میکند شهد نمیکند. و اما قاعده رفع مستکره علی، رفع مستر رو علی، هیچ ربطی به بحث ما نداره. اگر مردم بگن که ای را چرا راش دادی تو خونه، میگه که رفع مستکره علی، رفع مستر رو علی، چاره ای ندارم. تمسک به قاعده اشترار، به قاعده اکراه میکنه. و اما اگر بگن چرا فطریه، چرا خرج مخارجه ای رو میدیم، میگه خب اینم نمیتونم که بیشامش بذارم، جزء نونخور منی، عیالم، جزء عیال و نونخور منی، بذار رفع مستر رو علی. تو اصل مطلب مربوط به بحث ما نیست، بحث ما دائر مدار همینه که آیا صدق عیلونه میکنه یا نه. مرحوم سید فرمودن نه، ما گفتیم صدق عیلونه میکنه طبعا للمحشین علی العروه، و گفتیم فطریشو باید بدن. بنابراین این اشکالی که بعضی از فضلا به من کردند، این که چرا تمسک به رفع مستر رو علی، رفع مستکره علی نمی کنیم، اگر اشکال این بود که چرا خرج مخارج ای را میدی برو فهم از تو رو کم از تو رو علی میشد تمسک بکن، اما اگر مسئله این باشه چرا فطریه ای رو میدی، دائر مدار رو فهم از تو رو علی دائر مدار این صدق عیاله، همینطور که مرحوم سید فرمودن لعدم صدق العیال علی، ما گفتیم لصدق العیال علی. مسئله 17، مسئله 18، اذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيئا، که کسی قبل غروب مرده هنو عید نشده، اگه زنده بود زکات فطره براش واجب نبود، حالا هم که مرده زکات فطره براش واجب و این مات بعده وجب الاخراج من ترکته، و اما اگر بعد از مغرب مرد خب این زکات فطره براش واجب بوده تا مرده است. زکات فطره مثلا غروب براش واجب شد، اینم مثلا یک وعده یک از شب گذشته مرد، خب زکات فطره خودشو زکات فطره وابستشو عیالشو از ترکه از اون چه باقی گذاشته از او باید بده. مسئله تا اینجا معلوم. مسئله ای که اشکال داره می فرماید که و این کان علیه دین و ضاقت ترکه قسمت علیه ما به نسبه، چیزی باقی نه باقی نه نیزسته سمرده، برای خاطر اینکه بر شکسته سو بدهکاری داره، اگر بخوان زکات فطرشو بدند دویونش باقی میمونه، بخوان دویونشو بدند زکات فطرش باقی میمونه، چه بکنم؟ مرحوم سید میفرمایند که به نسبه قسمت بکنن، مثلا اگر دو قسمت بکنند به چهار نفر میرسه زکات فطره بدن، به سه نفر نمیرسه به هم برای همون چهار نفر بدن، مدیونه اما دینشو همشو نمیتونن ادا بکنند به نسبت ادا بکنن. لذا میفرمایند که قسمت علیه ما به نسبه، یه حرف در اینه که آیا زکات فطرم متعلق به عینه یا یه تکلیفه. اگر سابقا یادتون باشد ما گفتیم یه تکلیفه، اما گفتیم اجماع ادعای اجماع روی او شده و مثلا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از محقق نقل می کند که محقق فرموده است همه گفتند زکات فطره مثل زکات ماله، اما دلیل برای مسئله نداریم. اگر یادتون باشه سابقا می گفتم که یه قیاس کردم، گفتن که زکات مال به این تعلق می گیرد، پس زکات فطره هم به این تعلق می گیرد. گفتم خوب این یه قیاسه و اگر کسی از اجماع بترسه، اما اجماع همینه مقطوع المدرکیه است یا اقلا محتمل المدرکیه است، اون اجماع تو فقه نیست، تو اصول نیست تا بگیم حجت. ولی علی کل حال مرحوم سید به زیر سقاطع در دو سه جا فرمودن که زکات فطره مثل زکات ماله، همینطور که او به عین تعلق میگیرد اونم به عین تعلق میگیرد. من جمله اینجا فرض کردن این که مرد تو ترکش، یعنی عینی که گذاشته سه مرده تو ارثش، هم دین مردم هم فطره ماه مبارک رمضان، لذا فرمودن قسمت بینهما. اما دلیل نیست، دلیل فقط اجماع صاحب جواهرم درباره اش اگر مطالعه کرده باشید، که باید مطالعه کرده باشید، ایشون هم اقرار میکند این که زکات فطره مثل زکات مال متعلق به عینه دلیل نداریم، به غیر لا خلاف بینهم. بعد می فرماید که مرحوم صاحب جواهر می فرماید بل المحقق فرموده است که ردن علی شیخ طوسی، فرموده است که مسئله متسالم بین الاصحاب. خب این تا اینجاها درست سر میام، اما اگر شما خب حالا اگر متعلق به عین باشد قسمت بینهما چرا؟ اگر یادتون باشد سابقا صحبت کردیم، گفتیم دو تا دلیل هست، به یه دلیلش خیلی اهمیت ندادن در حالی که ما خیلی اهمیت میدیم، و اون قانون عدل و انصاف. و این قانون عدل و انصاف را ما می گفتیم یه قانون عرفیست و عقلاییست. دو، تمسک کردن به یه روایتی مشهور شده در میان اصحاب به درهم بدعیم. یک کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت یبن رسول الله یه دینار مال یه درهم مال خودم بوده، یه درهم مال رفیقم بوده، رفتم چیز بخرم، یکی از این درهم ها گم شده، حالا چه کنم؟ حضرت فرمودن اون که هست نصف کن، نصفشو خودت بردار، نصفشو بده به اون. یه همین فرمایش مرحوم سیده که قسمت علیه ما به نصفه. و اگه قانون عدل و انصاف قبول داشته باشید که ما قبول داریم، به دلیل محکمی هم هست، این دین درهم بدعی هم میشه ارشاد او، میشه ابزای او. یعنی عقلا میگن که قسمت به نسبت، اون درهم بدعیم میگه قسمت به نسبت، بنابراین امضا میکند اون روایت اون قانون عدل و انصاف را. اما ندیدم جای، ممکنه شماها جوانید، اهل مطالعه اید، اهل بررسی هستید، بررسی بکنید ببینید این قانون عدل و انصاف را جای خوب بحث که کردن یا نه، خوب دلیلیتش رو پذیرفتن یا نه. اگر نپذیرفته باشن که همون منحصر میشه به اون روایت درهم بدعی، اگرم پذیرفته باشن ارشاد اون بنای عقلاست در قانون عدل و انصاف. اما یه اختلاف هم هست در همین مسئله که بعضی گفتن قرعه، اونها که گفتن قرعه مثل ما قرعه را یه دلیل عقلایی میدونیم. مرحوم شیخ انصاری در فرائد اگر یادتون باشه پشمی به کلای قرعه نمیبینیم، بعدش هم بعدها مثل مرحوم آخوند تو کفایه می فرماید به اندازه تخصیص خورده است که قابل عمل به اون نیست، اهمیت به قرآن ندارن، در حالی که قرآن بنای عقلات علاوه بر بنای عقلات در قرآن هم امضا شده است. در دو سه جا قرآن نقل شده و اگر قرآن قبول نداشت، رسم قرآن اینه اگه چیزی رو قبول نداشته باشد و نقل بکند فورا رد میکنه. یکی از معجزات بزرگ قرآن همینه که اگر چیزی عقلاییت نداشته باشد، اگر چیزی خرافت باشه، اگر چیزی را قبول نداشته باشه فورا رد میکنیم. و قرآن امضا کرده است این قانون قرآن را، بنابراین قانون قرآن یه قانون بسیار خوبیه. و اگر شما قانون عدل و انصاف و خدشه درش بکنید که نباید بکنید، قانون خوبیش. نوبت میرسد به قانون قرآن. قرآن میزنند به نام هر که اومد، در مسئله ما هم قرآن میزنند به نام هر که اومد، یا فطریه میدن یا دین مردم. خیلی مشکله. خب نمیدونید این دین را چه کار بکنه؟ حق و ناس دیگه، رو حق و ناس داریم حرف میزنیم، رو حق الله که نه، رو حق الله گذشت. رو حق الله گفتیم اگه حق الله باشد که اصلا چیزی واجب نیست براش، باید دینش ادا بکنیم. تو حرفی که حالا داریم میزنیم روی این قسمت بینهما است که مرحوم سید نمیگن متعلق به ذمه است، میگن متعلق به خارج، متعلق به مال. رو این داریم حرف میزنیم. قضا قانون قرآن بسیار قانون قوی میشه. بعضی از بزرگان هم در جواهر دیده میشه، بعضی جاها من یادم الان نمیدونم کجاست اما یادم، بعضی از بزرگان هم گفتن که تخییم نمیدونه، مثلا 2000 تومن به دکار، 1000 تومن به زید، 1000 تومن به عمر، نمیتونه 2000 تومن رو بده، 1000 تومن میتونه بده، گفتن تخییم. گفتن چجور؟ در دوران ام بین محظورین تخییر، اینجا هم دوران بین محظورین و تخییر. لذا مرحوم سید که فرموده قسمت علیه ما به نسبه، ایشون رو اون درهم و دعی پافشاری داره. و الا در عروه ندیدم جای ایشون به قانون عدل و انصاف تمسک بکنه. و تخییر رو هم در عروه نیست ظاهرن. قرعه رو هم گفتم مرحوم شیخ انصاری میگن نه اصلا دلیلیت نداره، یه خرافته. بعدش هم شاگردای مرحوم شیخ انصاری من جمله مرحوم آخوند و مرحوم سید قرآن را دلیل نمی دونند و ما حسابی قرآن را یه دلیل عقلایی می دونیم. علاوه بر دلیل عقلایی، عدم رد بس برای این که حجت باشه، اما در قرآن قرآن 2-3 جا آمده و شارع مقدس اون قرآنشون را امضا کردن و این امضا دلیل بر این است که مثل حجیت خبر واحد، دلیل بر این است که قبول کردند قرآن چیز خوبی است. قاعده تخییر هم اگر شما این را دوران هم بین محظورین بدونید، به این معنا که قرآن را کنار بذارید، به این معنا قانون عدل و انصاف را کنار بذارید، درهم بدعی را کنار بذارید، دیگه میشه دوران هم بین محظورین. به جای اینکه قسمت علیه ما به نسبه، میشه مخیره، میخواد فطره رو بده، میخواد دین مردم رو بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.